بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه این نکته چهارمی که گفتیم، این مبحثی که الان در گفتگو مطرح شد، خوبه که باز اینجا هم بهش اشاره بکنیم، و اون اینی که این مفاهیم رجا و خوف و حبی که در این روایات به عنوان سه نوع عبادت ذکر شده، اینها معانی متفاوتی دارند. بر اساس بعضی از معانی اینها شدن قسیم هم دیگه و عبادت شده سه یا چهار نوع، که این معنا اینه، یعنی ترس متعلقش جهنمه و عقاب خداست، رجا هم متعلقش ثواب و جنته، و اون وقت حب میاد متعلقش خداست، و این سه معنا با هم متفاوت میشن. اما هر یک از اینها معانی دیگری هم دارن. رجا ممکنه متعلقش رو بگیریم رجاء به اون نگاه به کرامت خدا، رجاء به قرب الالله که و رضوان خدا. اون رجاء دیگه با حب به معنای خاص این میتونه منطبق بشه، همراه بشه. در ترس هم اینطوره، ترس از عقاب معنای اول بود، ولی معنای دیگری داره که ترس از اون مقام الهی، از اون جایگاه و عظمت الهی. به این معنا اون وقت با حبم قابل جمعه. همونطور که در حبم از کدیم معنای خاص داره که میشه قسیم، یه معنای عام میداره که این حب اون وقت در خوف و رجا هم وجود داره. بنابراین رجا و خوف و حب هر یک از اینها یک معنایی دارند که با اون اینا میشن قسیمه، و هر یک از اینها معنایی دارند که با دیگران و اقسام دیگر قابل جمعه، بلکه اصلا حتما جمع داره. و درجاتی از خوف وجود داره که اصلا در اون عبادتی که خوف از عقابه نیست، اون درجه اصلا در اون حب وجود داره. درجاتی از رجاء وجود داره که فقط در اون عبادت حبی قابل مشاهده است. این نکته بود که حالا اینجا هم ذکرش خالی از لطف نبود. مطلب پنجم این سؤاله که این وجوب و استحبابی که به حب قلبی تعلق گرفته بر اساس اون درجات و مراتب تشکیکی، آیا حکم نفسیه یا غیری؟ به نحوی در بحث‌های قبلی اشاره به این کردیم، اما مستقلاً جای سؤال است که این حب که واجب شده یا مستحب شده، این استحباب و وجوب نفسیه یا اینکه غیری و مقدمی؟ ممکنه کسی بگوید که ما اصل در ارتباط ما با خدا همون نظام رفتار خارجی است و همون اطاعت و عصیان‌های خارجی است. این تأکیداتی که نسبت به امور قلبی انجام شده از این جهته که معده و مقدمه است و کمک میکنه که اون نظام رفتاری بر اساس و فرمان خدا انطباق پیدا بکنه. شاید در پس فکر کسانی همین باشه، ولذا ما وقتی که بحث از این رفتارهای جوانحی میکنیم خیلی جایگاهی در فقه پیدا نمیکنه. شاید یکی از عللش این باشه که اونی که اصله و محط احکام شریعت و فقه همون رفتارهای جوانحیست، و اما اون چیزی که جوارحیست و خارجیست، اما اون چیزی که در جوانه هست، اینا همه از حیث مقدمیت و زمینه عمل ارزش داره و محل صدور حکم قرار میگیره. بنابراین در این امور جوانهی علل اصول اینا از حیث مقدمیت احکامی برش مترتب بشه، الا حالا موارد خاصی که دلیلی مثلا اینا داشته باشیم، این یک احتماله. اما همونطور که بارها ما عرض کردیم، فکر میکنیم که به عکس اصل اینه که ادله‌ای که میان امور جوانهی را هم موضوع احکام و متعلق احکام قرار میدن، اصل اینه که به همون ظاهر خودش هم بشه. یعنی بگیم این که میگه محبت خدا لازمه، یا به خدا محبت بورزید، یا کذا و کذا از امور نفسانی که امور اختیاری هم هست، اصل اینه که بگیم این نفسیست، این اصالت نفسیه درش جاریه. و ولذا ما فقه جوانهی داریم و بر اساس اون هم فقه عبادی و نمیدونم چند تا این چیزها، اعتقادی و عبادی و امثال اینها میشه از منظر فقه جوانهی مورد توجه قرار داد. این اصل قصه است. ضمن این که بله، ممکنه کسی بگوید که ما، یعنی احتمال سوم بده، بگه ما تو امور جوانهی الزام نداریم، هرچه داریم همون رجحانه و استحبابه، الزام نداریم. الزام بیشتر به رفتارهای خارجی تناسب داره و امثال این. اینم احتمال سومه که در واقع میگه میشود این رفتارهای جوانهی و احوال درونی و باطنی را در مدار فقه قرار داد، اما فقه در حد همون احکام غیر الزامی، و الزام در اونجا مثلا خیلی چی نداره، تناسبی مثلا نداره، به خصوص که حالا گاهی این امورم اختیاری نیست، رفت و برگشتش خیلی سریعه، سریع الزواله و امثال اینها. این هم احتمال سومه که اینم رو ما وجهی براش قائل نیستیم و میگیم چه ایمان چه اوصاف دیگری که در روایات آمده، یه بخشهایش واقعا ظهور در الزام داره و با قطع نظر از عمل هم اون ارزش خودشو داره و ظاهر را ما باید حفظ بکنیم. وجهی برای این که این ظاهر را کنار بگذاریم ما نداریم. بله، اگر یه امری اختیاری نبود خب میگیم حکم نداره، یا یک امری معلومه که نمیشود همگان به اون تن بدن، یه قرینه لبیه میشه که این یه رجحانه. اما اگر چیزی است که نه، امکانش هست به طور عادی آدم ها تلاش بکنن و اون رو به دست بیارن، وجهی برای این که اون از اصل ظهور الزامی هم دست برداریم نداریم. از این جهته که ما اصالت المولویه و اصالت النفسیه و اونجایی هم که امر و نهی باشه اصالت و ظهور در وجوب الزام، اینا اصولی است که وجهی نداریم اونا را در امور درونی و باطنی کنار بگذاریم. از این جهته که اینها را به عنوان یک فقه جوانهی باید پذیرفت.
کمی نشأت گرفته از جوانه و درونه دیگه. مگه میشه که شارع مقدس این مدیریت درون اصلا رها کنه؟
خیلی از خب میگه نه، رها نکرده، میگه از باب این که رو اون اثر میذاره من میگم این کار بکن، این میشه همون غیری. از باب این که رو اون اثر میذاره میگم، و ولی ما میگیم نه، اینا مستقل خودش ارزش داره، ضمن این که تأثیر داره ذاتن ارزش داره. فرض بگیرید کسی در یه شرایطیه که اصلا این امور جوارحی در او، تکالیف جوارحی در او به حد اقل اقل رسیده،
ثمره بسته.
آره، میخوام نه میخوام نمونهی بگم که تقریبه به ذهن بکنم. کسی در یه شرایط فلج مطلقیست که اصلا دیگه هیچ رفتار جوارحی برای او اصلا معقول نیست انجام بده. خب او چطور میگیم ایمان باید داشته باشه؟ این همون باید میگیم که محبت خدا هم باید داشته باشه دیگه، تقریب میخوام بکنم. یعنی اینجور نیست که بگیم اینا این امور باطنی فقط برای اینه که در رفتارهای شما ظهور پیدا بکنه و اون رو تنظیم بکنه. نه، اگه فرض بگیریم این رفتارها نباشه، معلومه، تقریب به ذهن میکنم، معلومه که این داشتن ایمان، داشتن این وصف مثلا اخلاقی، داشتن این محبت درون، اینا ارزش داره و اهمیت داره. بنابراین اینا هم جای خودش ارزش خودش داره، منتها در این موازنه باطن و ظاهر البته نگاه های افراط و تفریطی وجود داره. بعضی ممکنه بگن که اون اصل همه چیز اون حال باطنی است، اون اصله، بقیه همه فرعه. ممکنه کسی بگه که نه، اصل همین نظام رفتاری است که حالا ظاهر فقهی هم همیشه اینه، این باید اینجوری درست بشه. به نظر میاد اینا هر کدام جای خودشونو دارن، هر کدام احکام نفسی و غیری و اینای خودشونو دارن، یعنی نظام فقهی در هر دو وجود داره. اینم یک بحث در این جهت. بله.
تو همین بحث نفسانی و نفسی و غیری بودن، اگه کسی بگه که ظاهر برخی از این آیاتی میفهمد آمنو و عمل آمنو، این رو نمیشه برداشت کرد که این غیری بودنش میخواد یعنی ظهور پیدا بکنه در رفت.
نه دیگه، این برای چی بگیم؟ برای دو تا امر دو چیزه صرف به هم پیوستگی اینها موجب نمیشه که میشه امر غیری. حالا در جهت دیگه بعد بحث میکنیم، بعضی میگن که اصلا این رفتارهای ظاهری شما برای اینه که اون امر باطنی محقق بشه. به عکسش هم ممکنه کسی بگه، بگه این که به شما گفتن نماز بخون اون چیه، اینا همه برای اینه که اون روح معنوی و اون چیز خاص حاصل بشه، ولی اون اصل اینا مقدمه برای اونه. ولی خب ما میگیم نه، اینا همه ظاهرش اینه که این امر، اونم امر، این نفسیه اون نفسیه، این واجبه اونم واجبه، یا حالا اگر قرینه باشه این مستحبه اونم مستحبه، هر کدام هم سهم و ارزش خودشونو دارن. خب اینم مطلب پنجمی که اینجا بود در نوع حب. مطلب ششم و فرع ششم ذیل این بحث اینه که برای تحصیل حب خدا در روایات موجبات و عواملی ذکر شده که میگه با این عوامل میشه حب خدا را در خود ایجاد کرد یا حب خدا را افزود. اینجا فکر میکنم یه بابی داره به نام
راه اکتساب.
اینجا یک بابی داره که اگر اشتباه نکرده باشم بی بابی داره عوامل یا موانع که داره، یه مباد و محبت الله، این بله، اینجا حالا داره مباد و محبت الله به عنوان مثال معرفت الله، یا عرض شود که ذکر الله، تذکر ذکر خدا، تقوا، عزم، دعا، طلب و دعا، اینا به عنوان عوامل و معداتی است برای تحصیل محبت خدا. از همین عبادت‌های واجب و مستحبی که ما داریم به عنوان مبادی معرفت الله یا طرق رسیدن به محبت الله ذکر شده. خب این تا اینجا درسته. حالا فی الجمله اینجا بحثی کرده، به نظرم بحث دامنه دارتر و عمیق‌تر از اونی که حالا در کتاب المحبه فی الکتاب و السنه آمده. به عنوان مثال این ذکرهایی که گفته میشه میگه این موجب محبت خدا میشه، خود دعا و این که از خدا بخواد این موجب میشه که محبت پیدا بشه و رشد هم پیدا بکنه. خب ما اگر محبت را امر واجب یا در درجاتی مستحب دانستیم، طبعا عواملی که اون را تولید بکنه میشه عوامل وجوب و استحباب غیری پیدا میکنه، به عنوان مقدمی اینها میشه واجب یا مستحب، برای اینکه انسان به محبت در درجه نخست یا محبت‌های اشتدادی دستیابی پیدا بکنه، و این عوامل مقدمی یک وجوب یا استحباب مقدمی پیدا میکنه، و به این هم در روایات اشاره شده که خواهید دید. البته راجع به این مسئله و این بحث عوامل عرض شود که پیدایش و تقویت محبت الله، یکی دو نکته‌ای هست که به نظرم اهمیت داره، در جاهای دیگه با این ما مواجه هستیم. یکی در این مطلب پنجم یا ششم شد اینجا ششم، در این مطلب ششم که میخواییم عوامل مؤثر روی محبت الله و حکم اونها را بدونیم، ضمن این که کلیش روشنه، این عوامل میشه یک واجبات یا مستحبات غیری و مقدمی، اما چند تا نکته در اینجا و مطلب با توجه کرد. یکی این که این عوامل ایجاد محبت یا از قبیل محبت اون امور باطنی دیگر، حتی مثل خود ایمان، عواملی که وصفی از واجبات یا مستحبات درونی را ایجاد یا تقویت میکنه، اینا علا قسمه اینه. بعضی از اینها هستن که خود اونها مستقلن امر و نهی دارن، و بعضی هم هستن که نه، مستقلن امر و نهی ندارن به عنوان خودشون. در اون قسم اول اون عواملی که با قطع نظر از این مسئله امر و نهی دارن، مصداق وجوب یا استحباب نفسی و غیری می شوند. یعنی عمل مثلا ذکر الله خودش مستحبه، یا احسان به فقیر خودش مستحبه، نفسی است، ولی چون داره اون ایمان را یا محبت را تقویت میکنه، ممکنه بگیم یک امر غیری هم در اون هست. وقت اینجور میشه که این از یک منظر این تکالیف عملی که ما داریم غیر از اون بُعد نفسی یک بُعد غیری هم داره. شاید کسی اینجوری بتونه بگه
در هم تنیدگی درست
باشه دیگه، تأکد میشه دیگه، یعنی این ضمن این که فی حد نفسه، این عملی که برآمده از یک حالا قصد قربت در عبادات یا بدون قصد قربت همینجور انجام میده، این عمل خودش که ارزش نفسی داره. ولی اگر همین عمل را ما به عنوان یک عامل مؤثر در تقویت ایمان یا محبت به شمار بیاریم، یک امر غیری است، مضاعفی هم در این پیدا میشه. بس این 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 قصه در طرف امور قلبی هم هست، که اون محبت الهی که منشه اثری الان نیست، اثر خارجی چیزی نیست، اون یک امر نفسی داره، ولی همون جایی هم که میاد نه، منشه یک ارزش خارجی میشه، یک جنبه غیری پیدا میکنه. این شاید کلن بشه این نظریه را داد که افعال جوانهی که احکامی دارند، اینا از یک حیث نفسی هستند، از یک حیث ثانوی غیری، همونطور که افعال جوارحی هم به دلیل اینکه رابطه متقابل برقراره و تأثیر میگذارن رو افعال جوانحی، اینا ذاتاً یک مطلوبیتی دارن، نفسیت داره و در این حال یک بُعد غیری هم داره.
مثلا میشه گفت به طور کل اموری که متعلق به امرانه قرار گرفته، از هم از جوارحی و جوانحی
دو حیث داره. این همون چیزیست که آمنو و عمل الصالحات هم که میگیم دو جور میشه معنا کرد. یکی این که آمنو ارزش نفسی، عمل الصالحات هم نفسی. یکی این که نه، اینا هر دو یه جنبه رابطه متقابل دارن و یک جنبه غیریت تو هر دو هست. و این نمونه هایی هم که گفته میشه، مثلا ذکر یا احسان یا چی این موجب تشدید محبت خدا میشد و تأکید میشه، اینا همه از باب مصداقه. ولا همه اعمال که طاعات الهی است، مخصوصا در عبادات، اینا همه محبت رو تقویت میکنه، ضمن این که برآمده از محبت در این حال یک بازتابی داره در محبت و اون امر قلبی و موجب تقویت آن هست. از این جهت دو حیث نفسی و غیری داره. این یک نظریه کلیست دیگه، این حالا از این بحث خاص اینجا میاد بالاتر، این میشه نظریه. و اون نظریه اینه که بر اساس رابطه متقابلی که بین امور جوانهی و جوارهی وجود دارد، همه اون امور جوارهی و جوانهی که احکام الزامی یا ندبی دارن، به دو حیث اون حکم رو میتونن داشته باشن، یه حیث نفسی، یک حیث غیری. یه قاعده کلی و یه نظریه کلی میشه.
تکمله نقطه قبل در واقع میشه، نقطه قبل که در واقع نفسی و غیری بودن محبت خدا بود، اینم تکمله میزنیم کل اموری که
خب بله، حالا تکمله بله، خب بس خیلی فراتر از اونه دیگه، بحث جدیدی هم هست به یه معنا. این در اون قسمی که اعمالی که احکام اولیه وجوب و استحباب دارن. بله، یه نوع دیگر هم از عوامل تقویت محبت داریم که اون دیگه مستقیم در شرع محکوم به یک حکم نفسی وجوبی یا ندبی نیستن. اینی که مثلا حالا از روانشناسی استفاده بکنه، مثلا فلان تمرین را انجام بده که اون تمرین موجب میشه که یه تمرکز به خدا پیدا بکنه و مثلا اون تمرکز موجب تولید محبت بشه، ولذا عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید محبت خدا یا هر امر مطلوب دیگر قلبی و باطنی علا قسمه. نه، قسم اول اونیست که با قطع نظر از این رابطه و تأثیر غیری یک حکم نفسی دارن. در اینجا گفتیم که تقریبا همه این نفسیات جوارحی میتواند یک بُعد غیری هم داشته باشه. قسم دوم اینه که نه، بله، یک شیوه ها و مناهج و روش هایی ممکنه خود بشر برای خودش درست بکنه یا مثلا با علمش برسه و بتونه از اونها استفاده بکنه برای اینکه ایمان را تقویت بکنه، محبت را تقویت بکنه و امور باطنی مطلوب را ایجاد یا تقویت بکنه. اونا دیگه میشن مستحبات یا واجبات غیری دیگه، محض غیریت در اونها پیدا میشه و دیگه جنبه نفسیت حکم نفسی ندارن. مثلا حکم نفسیش اباحه است، ولی اینجا چون شده وسیله‌ای برای این که به اون محبت رو افزایش بده، موجب اون چی میشه؟ مثلا فرض بگیرید این که بره در یک گلزاری اون تماشا بکنه مثلا اون چیزا را، این موجب این میشه که اون چی تقویت بشه محبت. فرض بگیریم اینا محکوم به حکم اباحه است، ولی او داره اینا یه جوری استفاده میکنه که موجب میشه که توجهش به خدا پیدا بشه و با اون توجه محبت پیدا بشه. اینا نوع دیگری است که متصوره.
پس نمیشه به طور کلی گفت فلان چیز نفسان، نفسی یا غیری، بسیاری به بودی که مورد ملاحظه قرار گرفته. یعنی
درسته، بله. حالا ببینید، اونی که ما الان عرض داشتیم اینه که عوامل اشتداد محبت یا معرفت یا ایمان، اینا همه امور واجب و مستحبن دیگه. این عواملی که موجب اونها میشن، بعضیش همین چیزاییست که در شرع حکم دارن. میگیم اینا پس دو تا حکم داره، یکی نفسی یکی غیری. ولی بعضی از عوامل و روش ها و شیوه هایی است که حکم اولیشون هم اباحه است، ولی اینجا آمده به دلیلی مؤثره در اون ایمان یا معرفت یا محبت خداست. اینجا اون وقت جنبه یک الزام یا رجحان غیری پیدا میکنه، دیگه نفسی الزام و رجحانی نداره. تو این علوم انسانی و اجتماعی و اینها خیلی وقتها به روشهای بشر میرسه که اون رو میتونه به عنوان مقدمه برای یک تکالیف شرعی ازش استفاده بکنه و اینا میشه، در حالی که خود شرع به عنوان یک امر نفسی نیامده، اینا میشه مقدمات و روشهای غیری که قابل
منصوص و محصول و روش‌های غیر محسوب به لحاظ حکم استحبابش تفاوتی نمی‌کنه. یعنی
همین تفاوت چند اون داریم میگیم دیگه.
نه از اینکه خود روایت میاد اصلا به عنوان روش اینو مستحب می‌کنه، به عنوان روش، نه اینکه یه امر چیزی. مثلا شما ذکر
بود آره. چرا چرا روایات وقت بعضی از روایات و ادله به همون جنبه نفسیش اشاره داره، اصلا کار به اون جنبه غیری نداره، ولی گاهی همونا میاد به جنبه غیریش هم اشاره میکنه. میگه دعا بکن تا به اون نتیجه برسی.
حالا این استحبابی که الان از این حکم معصومی که امام به عنوان روش داره استفاده میکنه، با این حکمی که من از علوم مثلا انسانی فهمیدم که نگاه به فلان چیزم در محبت ایجاد محبت تأثیر، این دوتا استحبابه به لحاظ فقهی تفاوتی نمیکنه؟ یعنی اونم استحباب مقدمی داره میگه، من از اون جنبه
نه دیگه، از حیث غیریش تفاوتی نداره، ولی تفاوتش اینه که اینی که منصوصه طبعا نفسی هم هست، تأکد داره دیگه.
نه نفسی، چون خود امام گفته این کارو بکن به خاطر اینکه محبت اضافه بشه. یعنی امام خودش اینو از حیث اصلا مقدمیت داره الزام میکنه.
خب یعنی دیگه دلیل دیگه ای که نفسی
اصلا دیگه
نداره.
یعنی فقط یه دلیل اومده میگه
بله نه بله بله جنبه مقدمیش رو فقط ذکر میکنه و جنبه نفسیش اصلا دلیل نداره. این چرا
اونی که علوم انسانی میگه که این مقدمه محبت الله تفاوت حکمی نداره؟
نه چرا، یعنی حالا باید بحث کرد، ولی اجالتا به ذهن میاد که اونی که معصوم داره میگه یعنی تأثیرش و اعدادش و اینها ثابت پایدار همیشگیست یا عمیق‌تره، حتما یه نکته‌ای داره که منصوص شده، احتمالا یکی از این نکات رو داره. اینم مسئله ششمی که در این روایت بود. حالا چند تا از این نکاتی که اینجا گفتیم نکات خیلی کلیه، قواعد کلیه است. حبه؟ بله.
وجوبش ما بعد شریعت یا ما بعد شریعت؟
گفتیم که دلیل عقلی داریم برش. وقتی که دلیل عقلی داریم یعنی یه نوع فقه عقلی داره، یعنی قبل یعنی بر اساس قاعده ملازمه با همون عقل حکم رو میفهمیم، نیاز به دلیل نقلی نداریم.
نه
اطاعت مجرای قاعده ملازمه نیست، این مجرای قاعده ملازمه است.
بله نه اطاعت و
کسب
ملازمه با محبت عام.
خب
ملازم با محبت عام باشه اطاعت، یعنی نمیدونم مثل اطاعت قبل شریعت باید محبت
باشه؟ نه اطیع الله بله. حالا سوالشون سوال بی ربطی نیست چون میخوام بگن که ما میگفتیم محبت دلیل عقلی داریم از باب شکر و اونجا برخلاف مثل اطاعتنا مجرای قاعده ملازمه است و میشه حکم شرعی، منتها با عقل این حکم شرعی رو میشه کشف کرد. اما در اطاعت این نمیشد. ایشون میخوان به یه سوالشون اینه که با توجه به اینکه اطاعت در همه درجاتش ملازمه با درجه ای از محبته، پس محبت هم مثل اطاعت میشه از احکام عقلی که جزء در سلسله معلولات و نمیتواند محکوم قاعده ملازمه بشه. تو جواب این مسئله اینه که اون وجهی که نمیگذاره اطیعو بشه واجب شرعی فقط در خودشه، اما در ملازماتش اینطور نیست. ولی اون که اطاعت ملازمه با محبت در همه درجاتش، محبت عامه، اما اطاعت را خود شارع نمیتونه بگه برای اینکه اون اشکالات عقلی، ولی محبت را میتونه بگه، بگه به من محبت داشته باشید. متوقف بر امر نیست، بلذا اون شبهه‌ای که اونجا مانع میشه از اینکه حکم شرعی بشه اینجا وارد نیست، علی رغمی که اطاعت با اون ملازمه هم داره. سوالتون خوب بود، جوابش خود بهتر بود. نه کار میخواد، کار میخواد، یعنی اون حکم فقهیش اینه دیگه، از کردیم دیگه، حالا تطبیقاتش باید از تجربه و علم و اینا استفاده کرد دیگه. هفتم، مسئله هفتم در اینجا این قصه در موانع محبت خدا هم وجود داره. این قصه‌ای که اجتماع نفسی و غیری در عناوین بود در احکام چی هم جاریه، در احکام در موانع هم وجود داره. موانع معرفت الله میگه ناشکری کردن، نمیدونم ظلم کردن، چی اینا موانع معرفت محبت خداست. اینجا هم همینطوره، این موانع محبت خدا و این امر قلبی که در اینجا هم یه بابی داره، موانع محبت الله، اینا هم علا قسمه اینه. بعضی از این موانع محبت الله چیزاییست که با قطع نظر از این بود هم جنبه نفسی داره، یعنی یک نهی تحریمی یا تنزیهی داره و اون نهی نفسی اونجا وجود داره و همزمان از شبت که اون جنبه غیری هم داره که اینم به معاصی و گناهانی که از آدم ها صادر میشه به طور خاص مثلا بعضیش اشاره شده، قطع رحم چی مثلا از این قبیل چیزا، اونم در واقع دو جنبه نفسی و غیری داره. و بعضی از اموری هم که مانعه ممکنه که به طور خاص آدم بفهمه که این مانع از محبت الله و به قول ایشون منسوس نباشه، اون جنبه غیری پیدا میکنه. بنابراین این قصه ای که در مبادی و عوامل عرض کردیم که بعضی دو حیثی هن، بعضی یک حیثی هن، عرض شود در موانع هم جساری و جاریه. اینم یک مطلب. یکی دو نکته دیگه میگیم بعد میریم رو محبت حالا اولیای الهی و بعدم طوائف خاصه ای که انشالله بحث کنیم.